علی عالی میتونیم با هم یه کمپین را بندازیم. مردم بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم به این مسئله اهمیت میدن. فقط باید قدم اول رو ورداریم.
هند برر باید میگم شاید این اولین باری باشه که واقعا حس میکنم میتونیم یه چیزی رو تغییر بدیم. بیا این دریا رو از شر این پلاستیکا نجات بدیم.
باشه با جلو پای سنگ مازاش نیافت زمین ها عزیز.
بیا بیا اینا رو بکش بیرون، این همه رفته زیر مسحه.
یه بار دیگه خدمت همه شما شنونده های عزیزی که با ما همراه شدید، شنونده بخش اول برنامه های رادیو نمایش هستید، سلام و صبح بخیر عرض میکنیم. دوستان برنامه بعدی پرنیان قصه است، با هم بشنویم. مدتش هم خدمتتون عرض بکنم 21 دقیقه.
قصه های عم مریم.
به نام خدای مهربون که شما عزیزای دل من رو آفریده، خوش به حال من که اجازه میدید بیام خدمتتون و براتون قصه بگم. از اینکه به این قصه ها توجه دارید خیلی خیلی خوشحالم، دستتون درد نکنه. خب در قسمت های پیش از داستان نارووال نهنگ تکشاخ شنیدید که نارووال که به دنبال پدرش میگشت کنار صخره خاکستری با بوته آشنا شد. بوته و نارووال با هم دوست شدند و نارووال به امید پیدا کردن پدرش هر روز به دیدار بوته میرفت. اما بچه ها، بوته که ظاهراً از نهنگ سفید خبری داره به نارووال چیزی نمیگه. حالا ببینیم علتش چیه؟ باشه؟ پس خواهش میکنم به ادامه قصه گوش کنید. عروسا تندتر از اسبان و تونتر از باد شنا می کرد. حالا دیگه اسبان هم همه چیز رو درباره نارووال و پدرش می دونست. لحظه از اون دورها، از اونجا که نهنگ سفید گفته بود خلوتگاهه، چشم بر نمی داشت و یه نفس شنا می کرد. فکر و ذکرش یک چیز بود، پیدا کردن نارووال. سه روز و سه شب بود که عروس ها و اسبان بی وقفه در اقیانوس بی انتها شنا می کردن. آب سرد و سردتر می شد. تکه های یخ راهشون رو می گرفت و راه رو دشوارتر می کرد. عروس ها که از خستگی چترش آویزون شده بود ایستاد. خودش رو روی تکه یخی کشید و بی حال افتاد. نفس نفس می زد. اسبان اومد کنارش و گفت عروسا خوبی؟ عروسا نفس نفس زد و پرسید پس کو؟ نروال کجاست؟ اسبان بازوی یخزده عروسا را گرفت و گفت خسته شدی؟ عروسا به زحمت گفت بازوام بی‌حس شده، دیگه نمیتونم، اگه پیداش نکنیم؟ اسبان گفت پیداش میکنیم. بعد خم شد جلوی تکه یخ و گفت سوار شو، سوار شو، زود باش، زود باش سوار شو، نباید وقت رو تلف کنیم، جان اقیانوس و ماهیاش در خطره. عروسا بیان که حرفی بزنه خودش رو پشت اسبان کشید، بازواشو از دو طرف آویزون شد. بازواش از دو طرف آویزون شد. اسبان گفت قوی باش عروسا، نروال رو پیدا میکنیم. و اون وقت به سرعت شنا کرد. عروسا چشمشو بست و دیگه چیزی متوجه نشد. پی نبرد که اسبان چه مدت شنا کرد و از کجاها رد شد. کم کم صدایی شنید، آوازی که انگار از آسمون می اومد، آوازی گرم و شیرین که چشماشو آروم آروم باز کرد. با صدایی خسته گفت اسبان تو هم می شنوی؟ اسبان دیگه شنا نمی کرد، در جا میخکوب شده بود. بی اون که تکون بخوره گفت هیس، گوش کن عروسا. آواز باد بود یا آواز آب؟ آوازی بود غریب و زیبا که تا به حال اون رو نشنیده بود. چشمهای عروسا باز باز شد، چتر منقبض و چروکیدش صاف شد. به طرفی که صدا می اومد خیره شد و به اون گوش داد. خستگی راه از تنش در اومد، انرژی و جونی تازه پیدا کرد. زیر لب گفت خودشه، آوازش همون آوازیه که نهنگ سفید میگفت بی نظیره و بی همتاست. عروسا و اسبان هر دو محو آواز غریب بودن. ناگهان بازوهای عروسا تکونی خورد، او رو بی اختیار از پشت اسبان پایین آورد و مثل خواب زده ها به سمت آواز برد. نزدیک و نزدیکتر شد، آواز بلند و بلندتر شد. عروسا خشکش زد، مبهوت چیزی که می دید شد. نهنگ جوان روی آب دراز کشیده بود، سرش به طرف آسمان بود و نگاهش به نقطه اون بالاها که انگار فرسنگ ها با او فاصله داشت خیره بود. آواز میخوند و میذاشت آب او و آوازش رو هر جا میخواد ببره، انگار توی اقیانوس نبود. عروسا بچه های گلم یک لحظه از اون چشم بر نمیداشت. نهنگ جوان شاخ داشت، یک شاخ، خودش بود، نهنگ تکشاخ. تکشاخ حال عجیبی داشت، آروم غلط می زد، کمی صبر می کرد و بعد دوباره پشت سر هم چند بار غلط می زد. آب رو موج می انداخت و دوباره روی آب دراز می کشید. جلبکی که دور سرش حلقه شده بود چهرشو دلنشین تر می کرد. دلینگ، چیزی که به شاخش آویزون بود تکون می خورد و با صدای دیلینگ دیلینگ آوازش رو زیباتر میکرد. وقت تنگ بود و حفره اقیانوس بیدار. عروس‌ها و اسبان این رو میدونستن، اما نه قدرت حرکت داشتن و نه قدرت حرف زدن. بچه‌ها مسحور نروال و آوازش شده بودن. آب موج برداشت، نروال دوباره غلط زد، اما این بار غلطید و به طرف اونها اومد. عروسا و اسبان سر جاشون میخکوب مونده بودن. نروال اومد، کمی صبر کرد و بعد روی دومش ایستاد. دیگه آواز نمیخوند، فقط اونها رو نگاه میکرد. شاخش رو به بالا حاضر و تیز و بران بود. لحظه سکوت شد، سکوت محض. عروسا مبهوت پرسید نروال شمایید؟ نروال آروم جواب داد بله. اسبان هیجان زده پرسید نارووال نهنگ تکشاخ؟ نارووال جواب داد بله. اسبان بی اختیار گفت چه شباهتی؟ عروسا ادامه داد مثل پدرت آروم و مهربونی. نارووال که هنوز روی دمش ایستاده بود خودش رو به آب انداخت، جلو اومد و چشم در چشم عروسا گفت مثل پدرم؟ مگه پدرم رو میشناسی؟ عروسا چترش رو صاف کرد و شمرده شمرده گفت نارووال پدرت ما رو دنبال تو فرستاد. نهنگ سفید گفت برو سراغ پدر بوته. با شنیدن نام نهنگ سفید نارووال دومش رو به آب کوبید، دیوانوار دور عروسا و اسبان چرخ زد، لحظه نگاهش رو به دور دست پرتاب کرد و جلوی عروسا برگشت. نارووال فریاد زد پس پدرم نمرده، کجاست؟ منو ببر پیشش. عروسا که بازوهاش می لرزید گفت خواهش میکنم نارووال، وقت نیست، اقیانوس در خطره. نهنگ سفید گفت برو سراغ بوته و پدرش، اونا میدونن چطوری اقیانوس رو نجات بدن. نارووال سرش رو به شدت تکون داد، جلبکی که دور سرش حلقه زده بود افتاد توی آب. نارووال با شاخش اون رو دونیم کرد و زیر لب گفت پس بوته همه چیز رو میدونست، ای بوته. بعد بر سر عروسا فریاد زد بگو پدرم کجاست تا با چشمام نبینمش حرفتو باور نمی کنم، تا نبینمش هیچ کاری نمی کنم. عروسا گفت اقیانوس سوراخ شده، راه دوره، وقتم میگذره. نارووال نعره کشید اول باید پدرم رو ببینم، فهمیدی؟ اسبان بازوی عروسا رو گرفت، او رو عقب کشید و آروم به نارووال گفت خب باشه دنبال ما بیا، و به عقب به طرف جایی که از اونجا آمده بود برگشت. عروسا گفت چی کار میکنی اسبان؟ اسبان گفت هیس، باید پدرش رو ببینه، اینو بفهم عروسا. عروسا سکوت کرد، سرشو انداخت زیر و با اسبان شنا کرد. اسبان و عروسا از جلو و نارووال به دنبالشون در سکوت به راه افتادن. آب پشت سر سه ماهی موج برداشت. نارووال شنا می کرد، با آخرین سرعت شنا می کرد. اسبان و عروسا خسته از راه درازی که اومده بودن سوار بر شاخ نارووال شده و راه رو نشونش می دادن. نارووال تمام راه بلند بلند با خودش حرف می زد چرا از پیدا کردنش مایوس شدم؟ چرا فقط نشستم گوشه خلوتگاه و با خاطراتم بازی کردم؟ چرا اینقدر وقت تلف کردم؟ چرا بازم دنبال پدرم نگشتم؟ عروسا دلش سوخت، خواست چیزی بگه، اما اسبان جلوش رو گرفت و آهسته گفت کاری به کارش نداشته باش، بذار به حال خودش باشه، بذار سبک بشه، بذار خودش رو خالی کنه. عروسا ساکت شد و به ناله های نارووال فقط گوش داد. آره پدر، راست گفتی، اقیانوس در خطره، من که حرفت رو باور کرده بودم، پس چرا نرفتم دنبال حفره؟ باید میرفتم، من که گفتم منو با خودت ببر، باید اصرار میکردم. آره باید اصرار میکردم. نارووال میرفت زیر آب و میآمد روی آب و بلند بلند با خودش حرف میزد. یک لحظه تصویری مبهم از گذشته جلوی چشمش زنده شد. سکوت کرد، ایستاد، کمی فکر کرد و داد زد: گریه بوته، آره، گریهش. دوباره شنا کرد و بلند بلند حرف زد، انگار با اقیانوس درد دل می کرد. داشت از گریه منفجر می شد. حالا دیگه مطمئنم چرا. بوته از همه چی خبر داره. اسم حفره رو که آوردم رنگش پرید. آره، همه چی رو می دونست. کاشکی قهر نکرده بودم. کاشکی مونده بودم و اونقدر سوال پیچش می کردم تا کلافه می شد و حرف می زد. اما من چی کار کردم؟ وای، چی کار کردی نارووال؟ باهاش قهر کردی، درست مثل کاری که با ماه ماهی کردی. رفتی و گوشه خلوتگاه قایم شدی. چه اشتباهی. بله، چه اشتباهی. همینجاست، اون جلو، نارووال. به صدای اسبان نارووال یک دفعه ساکت شد، ایستاد، دیگه شنا نکرد، خیره شد به جلو. عروسا از شاخ نارووال سر خورد پایین و گفت: اینم درخت رقصان نارووال. شاخه‌های درخت با آب این طرف و اون طرف می رفت. پس از لحظه کوتاه نارووال رو کرد به اونها و فریاد زد: کجاست؟ پدرم کجاست؟ به فریادش سگال و رادا از اون طرف درخت اومدن. هر دو خوشحال گفتند: بالاخره اومدی، پدر بوته رو پیدا کردی؟ قبل از اینکه عروس‌ها و اسبان حرفی بزنن نارووال دوباره فریاد زد: پدرم کجاست؟ رادا گفت: پشت درخت. سگال گفت: شاخه درخت رو محکم بگیر و برو، به حفره نزدیک نشو، وگرنه تو رو میبره. نارووال به درخت نگاهی انداخت، سرش رو به آب مالید و زیر لب گفت: نفس میکشه. و شاخه درخت رو گرفت تا بره پشت درخت. یک دفعه عروسا جلو اومد، شاخش رو گرفت و مانع رفتنش شد. نارووال گفت: چی کار میکنی؟ مگه نیومدم که برم پیش پدرم؟ بذار برم عروسا. عروسا شمرده شمرده و آروم گفت: هیچ چیزی هست که باید طاقت دیدنش رو داشته باشی. نارووال یک آن لرزید و پرسید: چی؟ طاقت دیدن چی رو باید داشته باشم؟ عروسا سکوت کرد. اسبان و سگال و رادا همگی ساکت بودن، هیچ کدوم حرفی نمی زدن. نارووال پریشان گفت: چرا حرف نمی زنی؟ چی شده؟ چرا هیچی نمیگین؟ ماهی ها هنوز ساکت بودن، تکون نمی خوردن، جرأت نگاه کردن به نارووال رو نداشتن. ناگهان چیزی در دل نارووال فرو ریخت، بالها و تنش سست شد. زیر لب گفت: یعنی دیر رسیدم، یعنی پدرم. بیش از این چیزی نگفت. یک لحظه هم صبر نکرد، شاخه درخت رو محکم گرفت و رفت پشت اون. رادا نگران به سگال نگاه کرد، سگال به اسبان نگاه کرد، اسبان هم به عروسا. نعره نارووال در اقیانوس پیچید: پدر، پدر. ماهیا شاخه درخت رو گرفتن و رفتن پشت اون. دور نارووال حلقه زدن، شاخش و بالهاش رو محکم چسبیدن. نارووال از خود بی خود شده بود، یه بند فریاد می زد: ولم کنین، میخوام برم پیش پدرم. سگال در گوش نارووال فریاد زد: بری پایین تر، حفره تو رو میبره. رادا گفت: صبر داشته باش نارووال. نارووال صورتش رو به آب مالید و زوزه کشید، دیوانه شده بود. نهنگ سفید مات و مبهوت پسرش بود، از نگاه کردنش سیر نمی‌شد. عروسا که شاخ ناروال رو محکم چسبیده بود فریاد زد: نهنگ سفید، یه چیزی بگو، خواهش میکنم، یه چیزی به ناروال بگو، نمیشه کنترلش کرد. نهنگ سفید به خود اومد، به ناروال خیره شد و گفت: ناروال، چه بزرگ شدی پسرم. ناروال که چشم از نهنگ سفید بر نمیداشت زوزهی کشید و گفت: تو هم پیر شدی پدر. پدر پرسید: رفتی سراغ بوته و پدرش؟ ناروال گفت: نه، تا با چشام تو رو نمی دیدم هیچی رو باورم نمی شد. پدر پرسید: رفتی سراغ بوته و پدرش؟ ناروال گفت: نه، تا با چشام تو رو نمی دیدم هیچی رو باورم نمی شد. لنگ سفید که چشماش به چشمهای ناروال گره خورده بود گفت: آروم باش، آروم باش پسر گلم، این همون حفره‌ایه که میگفتم. خب بچه‌های گلم، میدونم منتظرید که ادامه قصه رو بشنوید، اما فرصتمون دیگه تموم شده. اگه اجازه بدید فردا همین موقع همراه شما خواهم بود. امیدوارم شما هم لطف کنید و به برنامه خودتون توجه کنید. پس تا فردا و ادامه همین قصه، خدا نگهدار همتون باشه. خدا حافظ.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
آدم امیدوار یعنی آدمی که مثل رود میمونه، راهش رو دنبال میکنه تا به دریای موفقیت برسه. از خدا میخواییم که هر لحظه از زندگیتون پر از موفقیت باشه. رسیدیم به ساعت 6:53، با هم بشنویم حکمتانه رو.
حکمتانه. تهیه کننده محسن جواهری. لقمان حکیم نیک و بد هر کاری رو مشروط به رضای وجدان و خوشنودی خداوند می دونست. هدفش تمجید و تحسین خلق نبود و از خردگیری و عیب جویی اونها نمی ترسید. همواره به فرزندش هم این موضوع رو یادآوری می کرد. تا این روزی تصمیم گرفت به جهت اطمینان خاطر این حقیقت رو برای پسرش به مرحله ظهور برسون. لقمان به فرزندش گفت که مرکب رو آماده کن و برای سفر مهیا شد. پس از آماده شدن مرکب لقمان سوار شد و پسرش به دنبال او پیاده می رفت. در این حال گروهی که در مزارع کار می کردن اونها رو دیدند و اعتراض‌آمیز گفتند: عجب مرد سنگدلیه، خودش سواره و کودک معصومش داره پیاده دنبالش راه میره. اینجا بود که لقمان از مرکب پیاده شد و پسرش بر مرکب سوار شد. گروهی دیگه از مردم اونها رو دیدن. این بار مردم با دیدنشون گفتند: عجب پسر بی ادب و بی تربیتیه، پدر پیر و ضعیف خودش رو پیاده گذاشته و خودش با این که از نیروی جوانی و تنومندی برخورداره بر مرکب سوار شد. حقا که غفلت و بی توجهی در تربیت او صورت گرفت. پس از شنیدن این حرف ها لقمان به همراه فرزندش سوار مرکب شد و هر دو ادامه راه رو سواره رفتند تا به گروه دیگری از مردم رسیدند. این قوم با دیدن اونها گفتند: عجب مردم سنگدلی، هر دو روی این حیوان ناتوان این بار سنگین رو تحمیل کردند و به خودشون زحمت پیاده روی رو ندادند. بعد از شنیدن این حرف لقمان و پسرش از مرکب پیاده شدند و ادامه راه رو پیاده رفتند تا اینکه مردم دهکده دیگری با مشاهده اونها زبان به نکوهش گشودند و گفتند: به اون پیر سال خورده و جوان خردسال نگاه کنید، هر دوتا پیاده در پی مرکب میرن، جان حیوان رو بیشتر از سلامت خودشون دوست دارن. پس از تمام شدن این مرحله از سفر لقمان به فرزندش با تبسمی معنیدار گفت که حقیقت رو در عمل دیدی پسرم، اکنون بدان که هیچ وقت نمیتوان تمام مردم را خوشنود کرد و زبان آنها را بست. پس تو خوشنودی خداوند و رضای وجدان را در نظر بگیر و توجهی نسبت به تحسین و تمجید یا توبیخ و نکوهش دیگران نشان نده. ولی دوستای خوبم، اینم از حکایت لقمان حکیم و بی توجهی او به حرف مردم. امیدوارم مورد پسند و توجه شما عزیزان واقع شده باشه. به اتفاق همکارای خوبم، تا حکمتانه دیگر شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدایا رو نگهدار.
شکر شکر.